الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از مواردی که فرمودن ملک تعلق نیست، یعنی در این حالی که در ملک مالک و مالکیت داره ولی در این حال تعلق و آزاد نیست، مورد رهن است. اگر کسی ملکی را رهن گذاشت، وامی از کسی گرفته و ملک را به عنوان وثیقه رهن، وثیقه وام رهن قرار داد، یکی از احکام رهن این است که راهن و مرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف. تا مدتی که این ملک رهن است، هم رهن دهنده و هم رهن گیرنده ممنوع از تصرفند و هیچ کدام نبایستی در این تصرف کنند. مثلا اگر یک قالی را به عنوان رهن قرار داد، یک مقدار طلا را به عنوان رهن قرار داد، باید اینا رو در یک محفظه‌ای گذارده بشه تحت سلطه مرتهن و در اختیار او بدون اینکه تصرف کند، تا بعد مدت سررسید وام برسد. اگر چنانچه ادا نکرد وام گیرنده و بدهکار، به حاکم شهر مراجعه کند و حاکم شهر اون جنس مورد رهن را بفروشد و پول او را ادا کند، طلب او را ادا کند، تشریفاتی که دارد. ولی در این مدت رهن هیچ کدام حق تصرف ندارند مگر با ترازی، ذاتن ممنوعان من التصرف. احیانا حالها که مرسوم شده خونه ای رو کسی رهن می کند و درش ساکن می شود، این خلاف مقتضای اولیه رهنه. مقتضای اولیش اینه که وقتی رهن کرد، این خونه نمراهن نمرتهن هیچ کدام درش ساکن نباشد و تصرف نکنند. حالا میان با هم توافق میکنند و ترازی برای سکنای احد و هما در این خانه. این یک مرحله دوم اضافه بر مقتضای اولیه رهنه. در هر حال ادله متعددی که میفرماید الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، یدل بر اینکه بیع مورد رهن جایز نیست. ممنوعان از اینکه این شیء مورد رهن را بفروشند. و این مطلب اصل این حکم فل جمله بلا اشکال و اجماعی است و درش بحثی نیست. انما الکلام والاشکال این که حالا اگر در یک موردی راهن یا مرتهن ملک مورد رهن رو فروخت، معامله کرد، مورد بیع قرار داد، آیا این بیع به کلی باطله؟ مقتضای این ادله بطلان کامله، مثل بیع وقف، مثل بیع ام ولد. می گفتیم با اینکه ملک لا یجوز و بیع او، و معناش این بود که بیع باطلون یا نه، بگیم در اینجا بیع باطل نیست ولی نیاز به اجازه طرف دیگر دارد. راهن صاحب ملک اگر فروخت، نظیر بیع فضولی، نیاز دارد به اذن و موافقت رهن گیرنده. بعدن اگر او اجازه داد یا احیانا حق خودش رو اسقاط کرد، یا رفتم پول رهن رو دادم، وامم رو دادم، رهن خود به خود فک شد و حق او از بین رفت، ملک شد آزاد، چون خودم معامله کردم این معامله تمام و صحیح باشه و درست بشه، نه باطل محض. کدامی که از این دوتا؟ شیخ قول دوم رو انتخاب می کند که معامله رهن باطل صرف نیست، بل یحتاج الى اجازت المرتهن یا فک رهن یا اسقاط حقش به هر شکلی که هست، ولی باطل محض نیست. چرا؟ برای اینکه الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، درست این ممنوعان من التصرف داریم، اما این دلالت می کند بر این که ممنوعان ولو با اجازه یکدیگر یا ممنوعان از تصرف بالاستقلال، اگر یک کدوم خواسته باشه بالاستقلال و بدون استجازه از دیگری تصرف کند ممنوعون، اما اگر با توافق دیگری هم خواسته باشه تصرف کنه بازم ممنوعون، این اطلاق ندارد. علاوه بر این عمومات بی درش مانعی نیست. احل الله البی، اوفو بالعقود، عموماتی که دلالت می کند بر صحت بی هست. مانع از این صحت صرفا حق مرتهنه. خب وقتی حق یک نفر انسان پاش در میان باشه وابسته میشه به موافقت او، این بیع به کلی باطل نمیشه. نظیر اون چی که سابقا در بحث فضولی بهش استدلال کردیم، روایتی که در باب تزویج عبد داشتیم که انهو لم یعص الله و انما عصا سیده، فقط اسیان مولاشو کرده، با اجازه او صحیح میشه، اسیان خدا رو نکرده که دیگه نشه درستش کرد. ما نهنفی هم اینطوره. این برای خاطر حق مرتهنه، اسیانیست نسبت به او، با توافق او اصلاح میشه. بنابراین بر اساس ادله‌ای که در باب فضولی داشتیم اینجا باید به طریق اولا بگیم صحیحه. در مورد فضولی ملک خودشو نفروخته، ملک دیگری رو فروخته، بعد میگید با اجازه مالک میشه درست. اینجا که لااقل ملک خودشو میفروشه خود راهن، فقط حق مرتهن بهش تعلق گرفته، با اجازه او تصحیح میشه. اگرم مرتهن فروخت، رهن گیرنده، رهن گیرنده مالک نیست. اگر فروخ اون صرفا میشه یک فضولی، مثل فضولی های دیگه مال دیگری رو فروخته. پس فروش مرتهن با سایر فضولی ها فرق نمی کنه. فروش راهن صحیحون به طریق اولا نسبت به فضولی های دیگر. بنابراین معامله به کلی باطل نیست. پس اینی که میگیم یشترت و در صحت بی تلق بودن در قضیه وقف و ام ولد درسته، اگر تلق نباشه به کلی باطله، اما در مورد رهن که مسئله سومش و مورد سومشه نه، با اونا تفاوت داره، به کلی باطل نیست بلکه قابل تصحیحه. این حرف شیخ. در مقابل شیخ که لعل قول مشهور هم باشد، صاحب جواهر علیه الرحمه بحث مفصلی دارد که میخواد بگه نه، این معامله راهن ولو مالکم هست باطلون، فاسدون، باطلون. چرا؟ اصل دلیل اینه، الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، منع یعنی نهی، نهی در معاملات، یدل علی الفساد، نه دلالت بر فساد میکنه. اذا کان لال امر خارج، برای خارج نباشه بلکه نهی به خود معامله تعلق گرفته، بیع الراهن باد منهیون، بنابراین دلالت بر فساد میکنه. بعد گفته تو گیرودار مقایسه با بیع فضولی و جاهای دیگر تحلیلی دارد و تقسیمی دارد، خلاصه کلامش اینه ولو تو عبارتش مفصله. میگه آقا در باب بیع فضولی واقع قضیه این است که فضول کاری نمی کنه جز یک عقد. در بحث بیع فضولی مکرر اینو گفتیم که بس در عقد فضولی است، ولی تصرف فضولی در مال دیگری چه اینو برداره اینجا بگذاره، این کتاب رو از جای خودش حرکتش بده حرام، اون به جای خود. اونی که مورد بحث است در باب فضولی و میگیم صحیحون صرف عقده،
اینجا نشسته یک مرتبه نگاهش میفته به اون اتومبیل کنار خیابون، میگه من نمیدونم مال کیه، اما تو رفیقم میدونم خیلی نیاز به اتومبیل داری، دلت هم میخواد یه معامله اتومبیل انجام داده باشی، فروختم بدین اتومبیل رو به این قیمت، تموم شد یه معامله این چینی و هیچ تصرفم در اون اتومبیل نمیکنه. پس کار حرامی انجام نداده فضول، صرف العقد، انشاء، لفظ، این که حرمت نداره که. بنابراین در مورد فضول این چنینه، چون مال دیگریست و در اختیار دیگریست و تصرفم نمی کنه، صرف انشاء. اما در مورد راهن که خود مالکه، وقتی که عقد می خونه دیگه فکر نمی کنه که از طرف دیگری و وابستهی به دیگری و مال اون مالکش کیه و من فعلا فقط انشاء می کنم، بلکه می خواد تصرف مالکانه انجام بده و این تصرف محرمه. پس فرق است بین عقد راهن و عقد فضولی. در اونجا تحلیل که می کنیم به حرام برخورد نمی کنه، اما در مورد عقد راهن به حرام برخورد می کنه و وقتی حرام شد فاسدون. حالا این رو صاحب جواهر مفصل توجیه می کنه تا به اشکالات شیخ برسیم. و من اسباب خروج الملک ان کونه تلقا کونه مرهونا، ملک در رهن گذارده شده باشد، فإن الظاهر بل المقتوع به من المقتوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون و حكي عن الخلاف اجماع الفرقه و اخبارهم على ذلك و قد حكي الاجماع عن غيره ايضا و عن المختلف في باب تزویج العمت المرهونه انه ارسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. پس در این جهت اصل این که ممنوعون لا اشکال ولا خلاف، و انما الكلام في ان بيع الراهن هل يقع باطلا من اصله او يقع موقوفا على الاجازه، بكلي باطل است و لغو یا مراعاست، موقوف و متوقف، متوقف بر این که مرتهن اجازه دهد یا حقش رو ساقط کند به اسقاط یا فک رهن بشود در اثر اداء دین. این سه شق در طرف دوم، یقع باطلا من اصله یک طرف، او یقع موقوفا طرف دوم، موقوف بر چی؟ اجازه یا اسقاط حق یا سقوط حق به فک رهن. فظاهر و عبائر و جماعت من القدماء و غیرهم الاول که گفتن یقع باطلا من اصله، الا ان صریح الشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله و جمهور المتأخرین عدا شاذ منهم هو کونه موقوفا و عدم البطلان و هو الاقوى. این قول دوم، للعمومات السلیمه عن المخصص احل الله البيع اوفو بالعقود، دلالت بر صحت می کند. مخصص چقدر داریم؟ ممنوعان من التصرف، ظهور داره تصرف بالاستقلال، لان معقد الاجماع والاخبار الظاهره في المنع عن التصرف هو الاستقلال، بيع بالاستقلال و بدون اجازه دیگری، كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن. لذاست که میبینیم هر دو جمله با هم ذکر شده، الراهن و المرتهن، در صورتی که در مورد مرتهن که مالک نیست یه فضول محضه، یه عقد فضولی است، ولا فرق بینه و بین فضولی های دیگر، مع ما ثبت فی محله من وقوع تصرف المرتهن فضولتن موقوفا لا باطلا، در اون شقد دوم اثبات شده که باطل نیست، پس در راهن هم چه در کنار او خابیده بیش از این دلالت نمی کنه. و علا تسلیم ظهور فی بطلان تصرف رأسن علا فرض، سلام میکنم، علا فرض که ظهورش رو تقویت کردید و گفتید نه ظاهر روایت بطلان البیع است، بکلی باز هم میگیم چون مشهور متقدمین عمل نکردن این ظهور ضعیف میشود، فهیه موهونتون به مسیر جمهور المتأخرین علا خلافه هازا کلهو مضافن. تا حالا دلیلمون از عمومات و اعل الله البیع و نداشتن مخصص بود، علاوه بر این که میتونیم استدلال بر صحتم بکنیم مضافن الا ما یستفاد، اضافه بر اون چی که گفتیم صحت و نکاح العبد بالاجازه ما ورد در مورد عبد که بدون اجازه و اذن عقد کرده، امام فرمود با اذن بعدی مولا صحیح می شود، معللا به انه لم یعص الله و انما عصا سیده اذ المستفاد من ان کل عقد کان النهی عنه لحق الادمی یرتفع المن و یحصل التأثیل برتفاع المن. وقتی نه برای حق یک انسان باشد، بار از بین رفتن اون حق و یا اجازه دادن اون من از بین می رود به ارتفاع من ازی حق و حصول رضای او، و لیس ذالک که معصیت الله اصالتن مثل معصیت های کلی نسبت به خداوند نیست، فی ایقاء العقد التي لا يمكن ان يلحقها رضا الله تعالی، که عقدی رو بر خلاف شرع انجام بدن که قابل تصحیح نیست. باز مضافن هازا کله مضافن الى فهو ادله صحه الفضولی، فروش مرتهن عین موعد فضولی است، فروش راهن اولاس از فضولی، برای اینکه فضول مالک نیست، راهن لااقل مالکیت رو دارد. لاکن الظاهر من التذکره ان کل من ابتل عقد الفضولی ابتل العقد هنا. اینجا ما میخواییم بگیم صحتش اولاس از صحت فضولی. اولویت معناش اینه، یعنی هر کس فضولی رو بگه صحیحه، اینجا هم باید بگه صحیحه، اولویت ولا عکسه. ممکنه کسی فضولی رو بگه باطله ولی بازم اینجا رو بگه صحیحه، چون اینجا خودش مالک لااقل. ولی تذکره اینو در پذیرفته، فرموده هر کس فضولی رو باطل دونسته اینجا هم باطل دونسته، پس در صحت اینجا قائل به اولویت نشده. لکن الظاهر من التذکره ان کل من ابتل عقد الفضولی ابتل العقد هنا و فیه نظر، اینو قبول نداریم حرف تذکره را، لأن من استند فی البطلان فی الفضولی، کسی که در باب عقد فضولی مستند بطلانش روایات لا بیع الا فی ملکنه، به اون روایات میگه عقد فضولی باطله، در رهن که نمیتونه به اون روایات تمسک کنه، راهن مالکن بیعش فی ملکنه، لا یلزمه البطلان هنا، بل الازهر ما سیجی ان ایزاه نافع من ان الظاهر وقوف هاز العقد. اینجا باید بگیم عقد صحیحه فقط متوقفه، و این قلنا به بطلان الفضولی، ولو در باب فضولی قائل به بطلان بشویم. خب استدلال کردیم یک به عمومات و عدم تخصیص، دو فهوای روایت باب نکاح عبد بدون اذن مولا، سه فهوای ادله فضولی. اینا دلالت کرد که راهن بیعش باطل محض نیست. لاکه وقد ظهر من ذالک ضعف ما قواه و بعض من آثرنا. صاحب جواهر در عین حال فرموده عقد راهن باطل محض، از حرفای گذشته ما ضعفش معلوم شد، ضعف ما قواه و بعض من آثرنا من القول بالبطلان متمسکن به ظاهر الاجماعات. گفته اجماع میگه راهن عقدش درست نیست، یعنی باطل. اخبار محکیه عن المن ممنوعان عن التصرف ظاهرش این است که باطل و نهی دلالت میکند بر نهی قال و هو نهی منع موجب للبطلان و ان کان لحق الغیر ولو این من برای خاطر حق آدمی باشه ولو بالعقلی بالاخره مورد نهی پروردگار نهی مولا قرار گرفته و نهی یوجب الفساد اذ الابره به تعلق نهی بالعقد چی؟ این دفعه رفته اون عقب نشستی که پیداد نکنیم دیگه ها. دیروز گفتیم تطبیق کنه براتون. لال امرن خارج مل در باب نهی در معاملات و عبادات چیکی از فصول اصول در معالم و اصول فقه دیدید در کفای انشاءالله خواهید دید در اونجا این تقسیم بندی شده که نه گاهی تعلق میگیره به نفس معامله و عبادت گاهی به امر ملازم و خارج از معامله و عبادت. در این دو قسم بعضی ها فرق در بطلان گذاشتن، اونیش که مسلمتر بطلانش اونجاست که نه به خود عبادت و معامله تعلق بگیره. لال امر خارج و این نه کاف فی اقتضاء الفساد کما اقتضاه فی بیع الوقف و ام الولد و غیره ما، کما اینکه در اونجا هم گفتیم فاسدون ما استباهه ما فی کون سبب نه حق الغیر، با اینکه در وقف ام ولد هم سبب نه حق اون موقوف علیهم و حق اون ام ولد چیز دیگه ای که تو کار نیست که. ثم اورد علی نفسه، پس این عمومات و نهی اجماع و ظهور نهی یدل بر فساد، بعد به خودش اشکال کرده حرفای شیخ را. فان قلت فعلا هذا یلزم بطلان و عقد الفضولی و عقد المرتهن، بنابراین باید بگید عقد فضولی هم باطله، عقد رهن گیرنده و مرتهن هم که گفتیم یکی از موارد فضولی است اونم باطل باشه. من کثیرم من الاصحاب صابوا بین الراهن و المرتهن فی المن، با اینکه بین راهن و مرتهن فرقی نیست کما دلت علیه الروایه فیلزم بطلان و عقد الجمیع، یا همه رو بگید باطله راهن و مرتهن و فضولی همه را، یا صحت همه اینها و مراعای به اجازه اون زیحق. فلفرق و تحکم، پس فرق گذاشتن بین اینها زورگوییست. قلتو، این قلتوی مفصلش رو توجه کنید، تا اینجا مطالب تکرار حرفای خود شیخ بود، همونایی بود که شیخ هم زمینه چینی کرد. حالا ایشون میخواد فرق بگذاره بین عقد راهن و عقد فضولی و مرتهن. قلنا ان التصرف المنهی عنه ان کان انتفاعا بمال الغیر فهو محرم ولا يحل له الاجازه المتعقبه، اگر انتفاع و نفع بردن از مال غیر باشه تصرف، این حرام است و با اجازه بعدی که حلال نمیشه. و اما اگر تصرف صرفا یک عقد و ایقاع دودو استاده عقد میخونه یا ایقاع میخونه من دون تصرفه، اینم دو جور میشه. فإن وقع به طریق الاستقلال، اگر به این نیتی که من اصلا چیکار دارم برم از او اجازه بگیرم، الان گذاشته اونجا عقد رو میخونه هنوزم تصرف نکرده اما نیتش اینه که عقد و خون تحویلش بده بره، هیچم منتظر اجازه او نشینه، علا وجه الاستقلال لا علا وجه نیابت عن المالک فظاهر انهو کذالک، اینجا هم همین طور است حرامون کما سبق فی الفضولی. معنای این حرف صاحب جواهر اینه که در این دو مورد میخواییم قائل به حرمت بشیم و فساد. شق اولش این است که در خارج تصرفات انتفاعی ببر اون که معلومه حرامه، تصرف در مال غیر، خونه مردم رفتن، از غذای مردم خوردن، از مال مردم تصرف کردن، این حرامون به جای خود. شق دومم این که مال دیگری را بفروشد به عنوان مستقل که نره از او اجازه بگیره، این یکی از اون موارد عقد فضولی بود که شیخ تقسیم بندی کرد، سه جور کرد، گفت یه وقت فضول
عقد میخونه از جانب مالک نیابتن، یه وقت عقد میخونه به نام خودش. صاحب جواهر میخواد بگه این به نام خودش اگر عقد خون فاسدون، چون حرامه، چون این نوع تصرف یک نوع انتفاع و تصرف در مال غیر است بل استقلال، اینم حرامون و فاسدون. اینو میخواد قائل به فساد بشه در عقد فضولی هم. ولی اگر نه، اون قسم اول عقد فضولی است، مال دیگری رو داره میفروشه به نیت این که از طرف صاحبش میفروشم، انشالله به خودش میگم، خودش موافقت میکنه، همش اینجور به عنوان از طرف مالکش. و الا فلا یعد تصرفا یتعلق به نه، کاری نکرده که این کنار واسطه یه چیزی خونده، یه عقد خونده، کاری انجام نداده، تصرفی که حرام باشه و نهی بهش تعلق بگیره نداره. فالعقد الصادر عن الفضولی، پس عقد فضولی قد یکون محرمن و قد لا یکون و کذالک، گای حرامه و گای حرام نیست. اونجایی که از طرف صاحبش بفروشه حرام نیست، اونجایی که از طرف خودش بفروشه حرام. و کذا صادر عن المرتهن، حالا مرتهن هم یکی از موارد فضولی است، شخص رهن گیرنده یه وقت میگه حالا این ملک در رهن ما میدیم میفروشیمش، صاحبش هر چی میخواد داد بزنه، اینجور اگر گفت این فعل حرامون، اما اگر گفت نه فعلا بعتشو میگم بعد میرم از خود صاحبش اجازه میگیرم، این حرام نیست. این وقع به طریق الاستقلال المستند الالبنا علا ظلم راهن، تصمیم گرفته که نسبت به راهن ظلم کنه و مال او رو تحویل دیگری بده و بره و قصب حقه، او الى زعم تسلط علیه به مجرد الارتهان، یا به خیال اینکه چون در رهن اونه همه جور حقی داره نسبت به این مال، کان منهیجن ان، این حرام است و منهیجن انه. و اما این کان به قصد نیابت عن الراهن فی مجرد اجراء سیقه فلا یزید عن عقد الفضولی فلا یتعلق بهی نهی اصل. خب تا به اینجا تقسیم بندی شد در مورد خود عقد فضولی و مرتهنی که یکی از اقسام فضولیه. در اون انقلت مسلم گرفته بود که عقد فضولی، عقد مرتهن صحیحون و متوقفون علال اجازه. صاحب جواهر فعلا مقدمه چینی کرد که نه آقا، اون فضولی و مرتهن هم همه جا صحیحون نیست، اگر به قصد نیابت از مالک و لا علا وجه الاستقلال انجام بدهن صحیحون، چون محرم نیست، چون محرم نیست، اما اگر به قصد استقلال انجام بدهند حرامون و فاسد، در اونجاش هم قائل به فساد میشیم. اینو زمینه میچینیم برای اینکه حالا وارد مورد بست عقد خود راهن. این آقای راهن وقتی که میخواد خودش مالکه عقد بخونه، قصد بکنه نیابت را، نیابت از کیو؟ این براش دیگه قصد و نیابه فرض نمیشه. پس اونی که در راهن فرض میشود اینه که عقد بخونه از جانب خودش. فهازا یسیر و مثل اون عقد بالاستقلال مورد نهی. پس عقد راهن نتیجه میشه که عقد راهن همیشه از قبیل این قسم منهیون انه هست. در مورد مرتهن، در مورد فضولی دو جورشو داشتیم، اما در مورد راهن همیشه از قبیل این قسم محرم و مستقلشه.
در راهن قسمت خودش که داره ایمان کنیشه
که خب فضولی، اما در نسبت به انتفاعی که ملک رو داره میفروشه، ملکش هم مال خودشه، میتونه قصد کنه اینو میفروشم نیابتن از مرتهن؟ نیابت نداره، مال خودشه.
مال خودشه
در عقد خوندن که نمیتونه از اون نیابت بکنه، که یه اجازه او درش دخیله، پس نیابت نمیتونه قصد کنه. فایده نداره. این عقد عقد استقلالیه، همه جا عقدش این چنینه و این مورد نهیه.
و اما المالک فلما هجر علی مالهی برهنه، ممنوع شده و محجور شده، و کان عقده لا یقع الا مستندن الى ملکه و انحصار مالکیت فیه، عقدش جز به عنوان خودش نمیتونه واقع بشه، چون خودش مالکه و مستند به خودشه، ولا که قصد نیابت از دیگری کند پس عقد راهن همیشه فهوه منهی جنعن لکونهی تصرفن مطلقا، برای اینکه همه جا راهن عقد که بخونه عقدش از اون نوع تصرف شمرده می شود و منافیه با حجریست که ثابت شده بر او منعی که برای ثابت شده. فیخصص العمومات به ما ذکر، عمومات اهل الله البی به این وسیله تخصیص می خورد و مجرد الملک لا یقضی به صحه، تنها ملکیت موجب صحت نمی شود. از ظاهر به مقتضى تعمل ان الملک المسبق للبی هو ملک الاصل مع ملک تصرف فی، اون ملکی که مسبق بیعه که میگیم لا بیعه لا فی ملکن، ملکی که هم مالک رقبه باشه و هم مالک تصرف. ولذا لم یصح البی فی مواضع وجد فیها سبب الملک، در بسیاری جاها که جای ملک هست ولی در عین حال بی درست نیست، چون که ناقص است، للمنع عن التصرف ملکیتش ناقص است و ممنوع از تصرفه، مثل آدم مهجور و مفلس. ثم قال و بالجمله، خلاصه این که تکرار است، فل یظهر بالتتبع فی الادله ان العقود ما لم تنتهی الى المالک، مادامی که عقد از جانب خود مالک واقع نشده می شود، فیمکن وقوعها موقوفتن علا اجازته، ممکن است متوقف بر اجازه واقع بشود. و اما اذن تحت الى اذن المالک او اجازته او صدرت من، خود مالک اجازه داد اذن داد یا از خودش صادر شد و کان تصرفه علا وجه الاصاله، این دیگه دو جور نداره، فلا تقعو علا وجهین، که مراعا قرار بگیره، عقد مالک نمیتونه مراعا بوده باشد، بل تکون فاسده یا به کلی فاسده محضه یا صحیح هست و لازم و کامل، البته در موردی که وضع عقد علی اللزوم باشد، از عقود لازمه باشه صحیحتون لازمه میشود. پس بنابراین نمیتونه دیگه دو جور باشه. و اما اینی که شما این شیخ استدلال کردید به روایت فانه لم یأس الله و اما التعلیل المستفاد من الروایت المرویت فی النکاح من قوله لم یأس الله و انما عصا سیده الاخر، فهو جار فی ما لم یکن مالکا، اون مال موردی است که مالک نبوده، عبد واقعا لا یملک لنفسه شیئا، اون مالک خودش نیست، پس بنابر این متوقف بر اذن مالک بوده، اما اینجا که راهن مالک رهنه که، فهو جار فی ما لم یکن مالکا کما ان العبد لا یملک امر نفسه. و اما مالکی که مهجور علیه، حجرش صرفا یک منع الهی است، فهو عاصم لله به تصرف، تصرفش اسیان پروردگاره، ولا یقال انه عسل مرتهن لعدم کونهی مالکا، چون مرتهن که نسبت او مالکیتی نداشت که بگیم اسیان کرد مرتهن را، پس اسیان کرد خدا را. و انما منع الله من تفویت حق اون مرتهن به تصرف، من از جانب پروردگار بود. و ما ذکرناه، این قانون کلی جار فی کل مالک متمول لامر نفسه اذا هجر علی ماله لعارض کالفلس و غیره، وقتی که کسی مالکیت دارد، مالیت دارد، متمول چیزی از خودش هست اما مهجور واقع شد در اثر بعضی از عوارض، مثل اینکه مفلس شد و ورشکست شد و امثال اینها، شارع میاد میگه دیگه تصرف نکن، منع از تصرف منع شرعی، مخالفتش اسیان الله و موجب بطلان، فیحکم به فساد الجمیع. و ربما یتجه الصحه، بله ممکن است در مورد مفلس قائل به صحت بشیم، فیما اذا کان القرض من الحجر رعایت و مصلحت، یه جاهایی حجری صرفا برای یک مصلحت خاصی، مثل شفعه که اونجا مانع از بی میشه لمصلحت شفیع، فالقول بالبطلان هنا نتیجتا، فالقول میخوره به اصل مطلب، با این تفصیل قول به بطلان در اینجا یعنی عقد راهن، کمختاره اساتین الفقها هو الاقوا، اقوا این قوله، این عبارت صاحب جواهر. و خلاصه حرف صاحب جواهر اون اولویتی رو که شیخ میزد به حمزه، شیخ میگفت اگر فضولی که مالک نیست میفروشد موقوف بر اجازه مالک قرار میگیرد، درمان انوفی که مالکه به طریق اولا صحیحه. ایشون اتفاقا انگوش گذاشت رو همین موضوع و گفت همین مالکیت باعث میشه که بگیم باطلون، چون مالکه یه نحوه بی که بیشتر نمیتونه داشته باشه، این نحوه بیش هم محرمون و من یون ال و ید الله علی الفساد. انتها کلامه رفع مقام. و یرد علیه، شیخ میگه حرف جواب جواهر اشکالات متعدده داره. اولا بعد من الفرق فی الحکم بین بیع ملک الغیر علا وجه الاستقلال و بیعهی علا وجه نیابه. اولا در باب فضولی گفتیم لا فرق که فضول مال دیگری را به عنوان نیابت از او بفروشد قسم اول، یا از جانب خودش بفروشد قسم دوم. و منع یک، دوم و منع اقتضاء مطلق نهی لال امر خارج للفساد. قبول نداریم که نهی دلالت بر فساد بکنه ولو نهی که لال امر خارج بوده باشد، مطلق نهی دلالت بر فساد بکنه در باب معاملات، اینم قبول نداریم که در بحث بیع فضولی هم چند بار این کبرا را اشکال کرد. این دو، علاوه بر این دو، بعد منع این دو مطلب یرد علیه، اولا که میشه سومش، ان نظیر ذلک یتصور فی بیع راهن، برای اینکه راهنم همینطوری که دوستمون فرمودن دو جور میتونه عقد بکنه. یه وقتی میگه رهن گذاشتم ملکمو بی خود این مرتهن رو گولش زدم میرم میفروشم، وقتی خبر بشه که دیگه اصلا خورده و برده و چیزی موجود نیست، اینجور به استقلال میفروشه، بگو حرام. اما اگر نمیفروشم که برم بعدن از مرتهن اجازه بگیرم، خب این چرا حرام بوده باشد؟ اینم مثل فروش مال دیگری است به ترقب اجازه از او. ان نظیر ذلک یتصور در بیع راهن هم، فانه قد یبیع رجاء لاجازه المرتهن ولا ینوی الاستقلال، و گاهی هم از روی جهل وقد یبیه جاهلن به رهن، یادش رفته که این قالی رو رهن گذاشته، جاهل به رهنه، خبر نداره، به وکیلش اجازه داده بود نمیدونست این رهن گذاشته، یا نمیدونست که رهن رو نمیشه فروخت، جاهلن به حکمه، اون ناسیان یا خودش رهن گذاشته و فراموش کرده. در این موارد که دیگه حرام نیست کارش که، آدم جاهل و ناسی که معصیت نکرده که، ولا حرمت فی شیء من ذلک، چون حرمت نیست باید بطلان هم نباشه. این اولا که سالسن شد. و ثانیم ان المتیقن، دلیلتون بر بطلان اجماع و اخبار بود، اونم قدر متیقنش جاییست که به استقلال و بدون استجازه از دیگری خواسته باشه بفروشد. ان المتیقن من الاجماع و الاخبار علا منع راهن، اجماع و اخباری که دلالت میکنه بر منع راهن، قدر متیقنش چیه؟ کونه علا نحو منع المرتهن نظیر منع مرتهن علا ما یقتضیه عبارت و معقد الاجماع و الاخبار، که میگوین الراهن و المرتهن ممنوعان، این دوتا را عطف بر یک دیگر کردن. و معلومون ان المنع فی المرتهن انما هو علا وجهن لا ینافی وقوعه موقوفا، و منافات ندارد با وقوع عقد به طور متوقف و مراعا، و راهنم پس بگو همینطور. و حاصلش یرج من الى منع العقد علی الرهن و الوفاء به مقتضای این عقد بی علی سبیل الاستقلال، و عدم مراجعه به رفیقش بدون اینکه از او چیزی بپرسه. و اثبات المنع ازیت من ذلک یحتاج الى دلیل، اما فروشش باعث ترقب اجازه از رفیق نیاز به دلیل بیشتر دارد، و چون دلیل بیشتر نداریم و معدمهی یرجع الى العمومات، مراجعه میکنیم به عمومات اولیه احل الله البیع و اوفو بالعقود. و اما ما ذکره او یک دلیل ما روایت انه لم یأس الله و انما عصا سیده بود. آمد ایشون اشکال کرد که اینجا اسیان نشده نسبت به مرتهن که او چه نسبت به این حقی نداشت، پس این حق رو خدا قرار داده و صرفا اسیان الله. و اما ما ذکره من منع جریان تعلیل روایات عبد فی ما نحن فی مستندن الی الفرق بینهما فلم اتحقق الفرق بینهما. نفهمیدیم فرقش چی؟ همه جا بالاخره اسیان پروردگار می شود، در مورد عبد هم عصا سید، اسیان سید به ما و اسیان سید که مهم نیست، مهم اینه که خدا واجب کرده اطاعت او را، پس اسیان الله میشه بالاخره، در اونجا هم برگشته به اسیان الله میکنه. ولی تفاوت اینه که اسیان الله گاهی مستقیمه، گاهی اسیان الله لعدم رعایت حق جعله الله لعدم من الناس، که با اسقاط اون حق اون اسیان منتفی میشه، موضوعش از بین میره. ما نحنوفی هم از همین قبیله. بل ظاهر کون النهی فی کل منهما لحق الغیر فان من الله جل ذکره من تفویت حق الغیر. اینی که خدا فرموده حق دیگران رو از بین نبرید، این منع ثابتون فی کل ما کان النهی عنه لحق الغیر، هر جایی که نهی برای تعلق حق دیگری باشد این منع هست. منع الله من غیر فرق بین بیع الفضولی و نکاح العبد و بیع الراهن، همه اینا میگه تصرف در مال دیگری نکن. و اما ما ذکره من المساوات بین بیع الراهن و بیع الوقف و ام الولد، اینا رو بر هم عطف کرد، ففیه بله در اونجا دلیل داشتیم بر بطلان، لا یجوز و شراء الوقف، فروخته گذرانیست، برو پسش بده، قلش رو بشو بده، دلیل داشتیم. اینجا اونجور دلیل نداریم، من در اون موارد حکم تعبد بود و روی دلیل، و لذا بعدنم اگر چنونچه بیاد اجازه هم بدن فایده نداره، اذن قبلیشون هم فایده نداشت، قبلن هم موقوفون علیهم ترازی هم میکردن فایده نداشت، لم یؤثر اذن سابق در صحت بی، به خلاف باب رهن، اگر باب رهن قبلن برم از مرتهن اجازه بگیرم که آقا این کتابی رو که پلوی شما رهن گذاشتم میخوام بفروشم، اجازه میدید؟ گفت اشکالی نداره، این دیگه بیش بلا اشکاله، پس اینجا با اجازه او درست میشه. چیزی که با اجازه قبلی درست میشه با اجازه بعدی هم درست میشه، چیزی که با اذن قبلی صحیحه با اجازه بعدی هم صحیحه، اما در وقف این چنین نیست. ولذا در مورد وقف ام ولد لم یؤثر الاذن السابق فی صحت البی، تأثیر نمیگذاره اذن گذشته برای اینکه بی رو صحیح کند. فقیاس الرهن علیه فی غیر محله، پس اینه که رهن را به ام ولد و وقف مقایسه کنی به جا نیست. و بالجمله فالمستفاد من طریقه الاصحاب بل الاخبار ان المنع من المعامله اذا كان لحق الغير الذي يكفي اذنه السابق لا يقتضي الابطال راسا. اون چی که از روش اصحاب و اخبار استفاده می کنیم این که هر جا منع از معامله برای خاطر تعلق حق دیگران باشد، به طوری که اگر قبلا اجازه می داد صحیح بود، بدون اذن سابقش هم باطل محض نمی شود، بل انما یقتضی الفساد به این معنا را، به معنا عدم ترتب الاثر علیه مستقلا، اثر بالاستقلال برش بار نمیشه، بالاستقلال یعنی من دون مراجعت سلحق. این قانون کلی پس باطل محض نیست، باطل نیمه کار است. این قانون کلی یشمل و یندرج فی ذلک الفضولی و عقد الراهن و المفلس و المریض و عقد الزوج لبنت اخت زوجتهی او اخیا. عقد فضولی که معلوم، عقد راهن موقد بحث، کسی که ورشکست شده و حاکم شهر او رو تهجیر حجر کرده و گفته دیگه تصرف نکن، اونم حق نداره مگر به اذن طلبکارها. مریضی که احتمال داره منجر به مرض موت بشود، اگر معامله انجام بده معاملش مراعاست به اذن ورثه، و همچنین اگر کسی خواسته باشه زن دوم بگیره، این زن دومی که انتخاب کرده دختر خواهر زنشه، یعنی دختره میخواد بیاد حووی خالش بشه یا حووی عمش بشه، دختر خواهر زنشه یا دختر برادر زنشه، میخواد بیاد حووی خواهر خالش یا عمش بشه. در اینجا به خصوص اذن اون زوجه اول شرطه، بدون اذن او این عقد درست نیست. حالا اگر عقد بست بدون اذن او، مراعای به اجازه میشه. اگر اجازه داد که حتما اجازه نمیده، اگر اجازه داد میشه درست و الا فلا. و عقد زوج لبنت اخت زوجته او اخیها وللعمت علی الحره. کسی اگر زن آزاد داره بعد میره کنیز میخره، کنیز خریدن براش آزاد جایزه، اما اگر خواسته باشه با یه کنیز ازدواج کنه، او رو به عقد ازدواج خودش در بیاره، اینجا مشروط است به اذن اون حره، یعنی زن آزاد قبلی. و غیر ذلك موارد دیگری که برای حقوق آدمیان منع شده. فان النهی فی جمیع ذلك انما یقتضی الفساد، به معنا عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عرفا. اون اثری رو که عرف از این عقد میخواست برش بار نمیشه، یعنی اثر این که الان نقل و انتقال و ملکیت و همه چیز بشه مال اون خریدار، نه اونجوری نمیشود. و هو اون اثر عرفی چیه؟ سیرورته سببا مستقلا لآثاره من دون مدخلیت رضا غیر المتعاقدین. این که بشه سبب آثار و به دنبالش آثار بی برش بار بشه بدون اینکه متوقف بر اجازه کسی دیگر بوده باشد، نه این چنین نخواهد شد. اما این چنین نمیشه باطل محض باشد، نه باطل محض هم نمیشه، نه بیش از این اندازه دلالت نمی کند. فتحصل عمومات یقتضی صحت را، در مقابل عمومات دلیلی که دلالت بر بطلان کامل بکنه نداریم. حد اکثر دلالت بطلان نیم بند است و مراعای به اذن اون ذی حق قرار گرفتن، و روی این حساب میگیم عقد راهن صحیح مراعا به اجازت المرتهن. حالا بعضی خواستن استدلال های دیگری هم در اینجا ذکر بکنن که انشالله یک شنبه انشالله.